شب همون شبیه که من بدون تو خونه میرم، امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پادله کردی، مست و پاتیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه، این جای زخم قدیمی من.
صدا نمیاد.
صدای منو میشنوی؟ بایستا
اصلا دیگه نیوت. آها اوکی،
صدا میاد الان؟
آره آره
بابا قاییدی
ها. آقا ببخشید خوابم بار اصلا
من بودم، هیچ دلیل دیگه نداشت.
کی زور میخوابه دیگه؟ پیل شده زورم میخوابه.
اصلا سنگین عمیق، اصلا رفته بودم، رفته بودم به کهکشان دیگه. آقا بریم شروع کنیم.
دورو بریم.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی، برنامه که من معمولا توش کمی مست و یخت چت. امروز خیلی خوابالو وسط خواب پریدم، بیدم 100 تا مسیج دارم از جیسن و مانی که آقا پادکستمون چی شد و چرا بیدار نیستی و کجایی و چی شد. منم توی خواب خیلی عمیق و شیرینی بودم برای خودم، اصلا همه چیزو فراموش کردم. ولی خلاصه بالاخره برگشتم به این دنیا متاسفانه. اگه دوست دارین کاری منو توی سوشال میدیا دنبال کنید، میتونید با هندل @kingram KINGRAAM توی تویتر، اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام پیدا کنید. اگه دوست داشتین کمک کوچیکی به پروژه موزیک، پادکست یا هر چی دونیشن بدین، میتونید به gofundme.com/kingram یه سر بزنید. هیچ توقعی نیست، همین که لایک و شیر بکنید واقعا دمتون گرم. در ضمن دنبال یه بیزنس منیجر که سوشال میدیا ساوی هم باشه و یه ذره حالیش باشه، این چیزا رو دارم میگردم که بتونه دیل کنه با سپانسر و از این تبلیغات و اینجور چیزا، چون من واقعا کشش ندارم و حال و سلش رو ندارم زیاد. همیشه آدم ها وقتی با چونه بزنم و حرف بزنم و اصلا تو این چیزا مغزم واقعا نمیکشه. خلاصه مهمونای امروز هم که دیگه زیاد نیازی مقدمه ندارن، همه تون میشناسین، جیسن و مانی. امروز مثل روزای دیگه میخوایم با هم بذاره در مورد این اتفاقات اخیر و از انتخابات آمریکا و داستانای دیگه ای که به چی میگن current affairs. current affairs به فارسی چی میشه جیسن؟ ترجمه کن.
اخبار روز.
اخبار روز
میشه. آره,
آره.
اخبار روز خوبه. آره.
چی داری میکشی تو مکس کرده مغزت؟
من دارم چی اینجا داشتم مقدمات بسات میچیدم که راحت بگیرم بتونم دب بزنم و از این چیز.
اوه میخوای دب بزنی برای بحث امروز؟ ماشاءالله
دیگه دب دیگه چیز دیگه چی میگن ناشتا روزم شروع با دب شروع میشه.
آدم بشو نیستی تو متاسفانه دیگه، امیدی نیستش. ولی دیگه همینه که هست دیگه. چطوری بچه ها خوبین؟
آره ردی
خوب.
مثل این برنامه چیز هست؟
چطور بود؟
این برنامه قدیما بود تو CNN کراس فایر، یکی رو از راست می آورد یکی آره. از چپ و اینا. مثل این برنامه
تاکر کارسون بود شما موقع.
آره تاکر کارسون این بود، کارول، جورج کارول بود، کی بود؟ اونم اونور بود.
من خیلی دوست داشتم اون برنامه رو.
آره بعد اومد چیز کی بود دیلی شو اسمشو بگو. What's the guy name؟ دیلی شو رو کی ران میکرد؟
جان استوارت.
جان استوارت اومد اونو از بین برد دیگه. آره یه ویدیو خیلی معروف مثلا 10 میلیون بار دیده شده، اومد توی برنامه‌شون و گفت دارین آمریکا رو به گا میدین با این کارتون، دارین دیویژن به وجود میارین. و اومده بود مثلا درباره یه چیز دیگه حرف بزنه، یهو اون واسه اینا رو غافلگیر میکنه و خلاصه بعد از اونم کنسل میشه برنامه‌ش.
شت. برای آخرش هم همون شد. الان واقعا دیوایسیو ترین موقع است توی آمریکا، یعنی واقعا همه جای دنیا احساس آره میکنم که
فکر میکنم شروعش از همون موقع بود، سال 2000 آخرای جورج بوش، همون بعد جنگ، یعنی وقتی جنگ عراق خیلی خسارت به بار آورد و مردم فهمیدن که هیچ هدفی هم نداشته و این همه پول و جون و اینا دادن، آخرش هم فهمیدن که بهشون دروغ گفته شد، از همون جا شروع شد.
حالا این شکافه بود، ولی حالا این مسئله اتفاقی بزرگ که میفته خیلی شدید چیز میکنه، تاثیر میذاره که یکی موضع بگیره، این طرفی که موضع بگیره.
آخه مثلا شکاف بود، مثلا تو طرف همین بیل کلینتون رو نگاه میکنی با ریگن، اون مپ الکشنشون رو نگاه کن، تقریبا مثلا ریگن همه رو برده غیر از مثلا دو تا استیت هر دو بار، یعنی مثلا 48 تا ایالت رو برده، اصلا یه همچین چیزی غیر قابل تصور الان. یا بیل کلینتون هم حالا کمتر، مثلا بیل کلینتون هم تمامه ولی تمام مپ آبیه وقتی نگاه کنی. خیلی جالبه که این داستان 50-50 که نصفش قرمز نصفش آبی بود تقریبا با بوش و الگور شروع شد دیگه، یعنی اونا
دیویژن.
آره آره
جالب، آره فکر کنم روش نکرده بودم.
خلاصه امروز توی قسمت راست برنامه همین جوری، حالا بدبخت مانی راست نیست ولی ما اونجا قرارش میدیم.
راست نیست آقا، بیخیال
همون راست چپ
نداره.
من می‌خواستم آخه اینترو خنده‌دار بنویسم که مثلا بگم آقا دست راست کورپرات پلی بوی فورمر کاوچ پتیتو هالو فیلم سناب مانی چپ انتیفا کریزی داب اسموکینگ تیندر دیتینگ.
آقا من چپ حساب کردم.
نه ولی فکر کنم بهترین حالتش اینه که لفت اند فار لفت اینجوری بگم.
نه بابا بخواستم ولی اینجوری کنم که مانی مندازم راست راست، بذارم جیسون رو چپ چپ، منم حزب باد وسط، خیالم رو راحت کنم.
این الان مثل فانتزی، مثل درگ و اینا، الان یه دنیاییه که اگر دفعه قبل هیلوری برده بود دنیامون این شکلی میشد، میشد یه چیزی بحثی بینه مثلا من و مانی اصلا راستی وجود نداشت، ولی ما حالا فرض میکنیم ترامپی مثلا تاپ نبودیم، مثلا همش خواب بود، حالا بحث میکنیم راجع به مطالب پیش رو.
خب این دفعه که باخته دیگه، الان میتونی ترامپ رو دیگه حذف کنی از بحث.
تاخیر افتادی خورده. آره آره. اصلا موضوع هم همینه، به خاطر اینکه اصلا جامعه به این سمت حرکت میکنه دیگه.
امیدوارم حرف درست باشه. حالا
بریم آقا، بریم تو تاپیکا. یکی دوتا نوشتم برای اینکه یادم باشه، من هنوز خوابم قشنگ، ببین انقدر خوابم سنگی بود که یه چشم هنوز نمیبینه، نمیدونم این اتفاق براتون افتاده بود.
آره یه بعضی
وقت
میشه، ولی من دقیقاً
علائم پیری شاید
گفتم یه برگر خورده الان افتاده رو تخت فود کما گرفته خوابیده، ولی فکر کنم دقیقاً حرفم درست بود.
آره بابا ما مثلا این بار بودیم، بعد ما مثلا بعدم بیام، بعد من میگفتم نه آره من عجله میکنم این کاری که دارم میکنم و میکنم شاید مثلا 3 دقیقه دیر برسم ولی دیر نرسیدم و بعد همه آماده اینا، یه دفعه تو اصلا
برو بریم آقا. کیم زدم الان دارم میام بالا، یه شاتم بربرام بزنم. وایس آقا بحث امروز از جا شروع کنیم. به نظرم که آقا نزدیک بود ترامپ دستور حمله به ایران بده، برو بریم. واقعا این اصلا چه نفعی برای ترامپ داشت که این کار رو بکنه؟ یا بگو آره.
میخوای خبر رو مثلا یه ذره باز کنم؟
باز کن.
یه نیویورک تایمز دارونه اخبار دیروز یه دونه گزارش، یه ریپورت داشت که خبر داد که پنجشنبه هفته پیش یه میتینگ خیلی مهم توی وایت هاوس بوده، توی وار رومش، که مثلا پومپئو نمیدونم حالا افراد الان هد آف پنتاگون و رئیس لشکرش رو عوض کرده، یکی دیگر رو گذاشته اسمش الان هم نمیه ولی یه آدم جدیده، اون بود و چند نفر دیگه. خلاصه اینا ترامپ ازش پرسیده بودش که من میخوام منافع یا نوکلیر فسیلیتی ایران و مناطق اتمی در نتنز رو میخوام بمباران کنم که یه خورده ست بک کنم پروگرام برنامه هسته‌ای ایرانو، و اینا هم بهش گفتن که نه آقا خیلی ریسکیه و نکن، و اگه این کارو بکنی مثلا یه جنگ خیلی یا یه کانفلیکت خیلی بزرگتر از چیزی که تو میخوای به وجود میاد، و به نظر میاد که یه جورایی قانع شده و کاری نکرده. حالا اینجوری که ما میدونیم این اخبار وقتی به ما برسه 6 تا مهره دیگه تغییر کرده. حالا اینو ما شنیدیم.
و چقدر این داستان عجیبه وقتی که پومپئو داره میگه نریم جنگ، ببین وضعیت چجوریه.
آره آره اینش اصلا واضح تره که اصلا پومپئو بهش گفت آقا استاپ نکن این کارو. البته نمیدونم این خبرها چقدر بهش میشه استناد کرد، برای اینکه کسایی که از درون وایت هاوس این خبرو لیک میکنن که اونا هم ممکنه یه پروپاگاندا و یه هدفه خوش داشته باشن. به هر حال اگه فرض رو بگیریم که این ترامپ میخواد همچین کاری بکنه، تنها چیزی که تو ذهنم اینه که اینه، یعنی دلیلش رو من میگم، حالا بعدش جیسون میتونه بگه. من فکر میکنم این ترامپ داره سعی آخرش رو میکنه، یعنی میدونه که بالاخره داره وایت هاوس میاد بیرون که این فانتزی که هنوز میگه الیکشن ریک شده و میخواد بمونه، اینا اینکه یه مش فانتزیه، میدونه داره میره بیرون و میخواد آخرین لحظه که داره میره خسارت‌های عمیقی به اولا که به نوکلیر فسیلیتی به برنامه اتمی ایران بزنه، یعنی که مثل که ایران الان 5000 پوند یا 3000 پوند چیز درست کرده، همین مواد اتمی درست کرده،
خیلی کم، یعنی انریچ کرده،
آره یورانیوم، آره یعنی میتونه یک یا دو بمب اتمی داشته باشه الان با همین داستانی که داره. البته هنوز طول میکشه، ماها طول میکشه به بمب اتم برسه، ولی موادشو داره. و این خب مثلا قبل برجام این ایران به 25000 رسیده بود، 25000 پوند، یعنی هنوز خیلی کمتر از اون حد قبلیشه، ولی خب اینا هم میدونی از 2018 که ترامپ از برجام اومد بیرون، اینا اولش یه ذره مثلا که چیز کردن، یه ذره کاری نکردن، یورانیوم رو انریچ نکردن. بعد از یک سال همین اواخر مثلا فکر کنم 6 7 ماه قبل شروع کردن انریچ کردن یورانیوم و الان به این حد رسیده. حالا این با این کار میخواد یه خورده ست بک کنه، یه خورده عقب بندازه این برنامه اتمی رو، اولا به نظر من به خاطر معرفة اسرائیل تو منطقه و عربستان و کشور خلیجی، شاید اصلا جزء اون دیلی بوده که کشور عرب با
خلیج فارس، نگی خلیج برای همه قاطی کنه،
نه نه راست بی خلیج فارس با
وای، یعنی الان بدترین فرش الان میکشم به دیگه
جرمولانه گرفتم.
آره نه جیسون سیفت می، جیسون سیفت هم که، ولی اون دیلی که مثلا این کشور خلیج فارس با اسرائیل بستن مثل امارات اینا، شاید مثلا توش یه پشت دره بسته یه سری حرف هم زده شده در برای اینکه آقا تو اگه باختی باید یه کاری کنی که اینا یه مقدار عقب بیفته برنامه شو، این هم داره هم قول رو اجرام میکنه. دومی دلیلش هم به نظر اینه که خب بایدن گفته که میخواد برگره به برجام و میخواد نگوشیت کنه، میخواد وارد مذاکره بشه با ایران سریع، تا همون لحظه که اومد اصلا گفته من میخوام حالا شروع کنم یه پروسه و با این کار که بخواد این مثلا این تنشن رو ببره بالا و مثلا بمب بزنه تو خاک ایران و حالا این حرفا. ببین تو یه موقعیتی به وجود میاری که اصلا ایران بخواد هم دیگه نمیتونه بیاد، یعنی اصلا تنشن انقدر میره بالا که شاید ماها طول بکشه که دوباره انوایرمنت مساعد بشه که دو تا گروه بیان با هم دیگه حرف بزنن، یعنی اون کار اونم داره سخت‌تر میکنه. این نظر من. حالا جیسون تو بگو.
من هم خیلی برام کنجکاو بودم بدونم این حالت دوم که گفتی خیلی جالب بود برام که بهت وضعیت اینقدر بوشش تشنش بکنه که ایجاد هم هر گونه تفاهمی بین آدم بعدی بایدن رو چیز بکنه، با ایران بتونه مثلا سخت بکنه و غیر ممکن بسازه. اون بخشی که برام جانه میفته اینه که ترامپ آخه میدونی آدمی نیستش که مثلا حتی من شاید اشتباه میکنم، مثلا الان این نظرم به شاید کشته شده، آدمی نیستش که میراث خاصی رو دنبال بکنه و خصوصیتش این بود. یعنی اگه یه سیاست مداری میامد که مثلا چه میدونم 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال سیاست مدار بود، یه میراثی داشت، بعد آدم به ریاست جمهوری میرسه و میشه میراث اون، مثلا برای اوباما بود Affordable Care Act، برای
برجام
بود، فلان بود، مثلا خب بگو جورج بوش چه می‌دونم جنگ عراق بود که بد بود، ولی خب به هر حال اینا همه آدمایی هستن که خب میگن که ما یه کاری کردیم، ولی ترامپ همیشه من این تعلیم می‌کردم میگفتم نه یه آدمیه که فقط به نفع خودش داره عمل می‌کنه، قبلش هم عمر سیاسی نداشته، بعدش هم عمر سیاسی نداره و اصلا برای همین کارو می‌کنه، همیشه هم برای اون توجیه می‌شد این جوری این قالب، ولی یه دفعه داره مثلا داری از موتیویشن چی میشه در فارسی از
انگیزه.
آره انگیزه، باری که انگیزه بهتره، انگیزه یک آدمی صحبت میکنی که خب الان به فکر فرداشه توی عالم سیاست و جالب شده، چون اصلا اخیراً کاری مختلفش هم همینه که داریمش میبینیم که ای مثلا آینده این آدم توی سیاست چیه، داره مثلا این کار رو واسه اون میکنه، چون هیچ توجیهی برای الانش نداره، الان خیلی مخربه، میبینی چی میگن آورو خودش داره میبره فلان، بعد چرا اصلا بخواد اینا رو بزنه؟ بخاطر اینکه اگه یادتون باشه ترامپ وقتی که اومد رو کار، یکی از آرگومنت های قویش که به نظر من خیلی قوی ترین آرگومنت هاش هم چیز بود این بود که من نامزد ضد جنگم، خودشو کانترست میداد در مقابل هیلری، میگفتش که هیلری کشور ما رو میبره تو جنگ، اینا همه جنگ طلبن، چپ جنگ طلبی، راست جنگ طلبی، رو دموکرات بودین، ولی من نیستم، من جنگ نمیخوام. بعدم تا همین آخرش هم هر کی که طرفدارش میکرد میگفت ببین ناکو ما رو جنگ نبرد، حالا یه دفعه بخواد مثلا این قضیه رو زیرو بکنه برای من خیلی سوال بود. من شاید فقط سوال متکم جواب نداشتم. واقعا من خیلی به این انگیزاش فکر کردم، نتونستم به جواب خاصی برسم که چه انگیزه ای داره الان شروع داره میکنه اینجا رو.
ببین این داستان که میگی من کاملا موافقم باهات. این ترامپ همیشه به عنوان یه ضد جنگ اومد جلو از اون اولام و بیسش هم و کسایی که طرفدارشن هم چون خسته شدن از جنگ‌های بی پایان که اسمش خودشون همین جنگ‌های بی پایان گذاشتن اونا، یعنی معروف بینشون یه کانسپتیه که خسته شدن ازش، میگن 20 سال ما همینجوری این ور اون ور، حالا بیشتر هم حتی بری عقب‌تر بیشتر، ولی منظورشون بیشتر از جنگ عراق به بعده که این همه پول و اینا از اسپند کردیم و این همه تروپس و سرباز و اینامون رو کشتیم. حالا اونو از لحاظ خودشون میگن، نمیگن که چند هزار نفر اونجا آدمای بدبخت بیچاره که اون کشور از بین رفتن رو نمیگن، بیشتر چش خودشون میگن. یه حالت هیومانیتریان هم خیلی نداره، یه حالت این داره که آقا به ما چه، همه پولا رو بده ما اصراف کنیم، چرا میخوای به اونا بدی، یه حالت اینجوری داره. و این خب آره این لگسیش اینجوری. و به نظر من پومپئو هم واسه همین بهش گفته، ریمایندش کرده که آقا این کارو بکنی تو وارد یه جنگی میشی، واسه همین نکن. این وگرنه بعدش نمیاد که بعضی وقتا یه استراتژیکلی یه بمب مثلا با درون بندازه یه جا، مثلا همون که قاسم سلیمانی و جوری که زد، اونم دقیقا تو همین حد بودش که گفت آقا من میرم دیگه بزرگترین جنرالشون رو میزنم چون میدونم اونا ریتالیت نمیتونن بکنن. در این حال هم نه سربازی بوده نه هیچی، یه دونه درون بوده دیگه. و همون جوری هم شد، آخرش هم هیچ هزینه ای آمریکا نداد، چند تا ساختمونشون توی عراق مثلا بمب خورد و تموم شد. ولی ایران مثلا بزرگترین سربازش مثلا نفر دوم رژیمو از دست داد. خب این به نظرم از این اون لحظه همه فکر می‌کردن جنگ میشه ولی جنگ نشد. ولی به نظر من دیده خودش هم این بوده که نمیشه و خب حرفش درست سر من. اینم فکر کنم این یکی هم داره تو همین حد فکر میکنه، میگه من میخوام یه همچین کاری بکنم، استراتژیکلی یه جوری بزنم و اتفاقی بعدش نمیفته که اونا بهش ریمایند کردن گفتن آقا اینو بزنی این دیگه حیثیتیه، داری توی زمین خودشون میزنی و توی آره انیویس.
آره اصلا من کلن بگو جیسون،
خیلی برام عجیبه که بگو، خیلی برام عجیبه که ما این همه ما نه یعنی کلا ما من دنیا وقت صرف کردیم، انرژی و فکر صرف کردیم مثلا ترامپ داره چی کار میکنه، چرا اون کار نمیکنه. آدم مزخرف لومپنه، همین یوغور واسه خودش اومده، بعد ما همه با این همه فکر و تفکر میگم
آره ولی جیسون خودش که نیومده،
چه دلیلی داره؟ دلیلش اون پایین سیاستگاهی خیلی 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 که ما
آره ولی آخرش هم اینه که خودش نیومده، یه اشتباهای قدیمی آدمای قبلی کردن، مثلا گروه اوباما به سری افرادی نرسیدن که این افراد گفتن مثلا fuck you ما میریم مثلا به یه دونه یه دلغک رای میدیم که مثلا بیاد سیستم رو به هم بزنه. یعنی مشکل یه به نظر من ترامپ یه سیمتومی از یه درد عمیق‌تر، میدونی چی میگم؟ یعنی اونو از دستش هم بری الان مثلا خب ترامپ باخته 7.3 میلیون هم بهش رای دادن، اون 7.3 میلیون جایی نمیرن دیگه، هستن هنوز.
آره و بعدش اینو قشنگ یه کالت میشه، قشنگ یه حالت کالت، این یا پارتی خودش رو میندازه یا این حالا نخواهد رفت از صحنه بیرون، این همچنان وجود خواهد داشت. یعنی تازه اول بازیشه قشنگ من احساس میکنم.
آره الان کی میخواد مثلا جاشو بگیره؟ میت رامنی مثلا؟ اصلا ریپابلیکن پارتی هیچ بدون این هیچی نیست الان.
آره ریپابلیکن پارتی که مرد تاش پارتی داره 2016 مرد و اون معامله ای بود که توی ریپابلیکن هم بودن میگفتن هر کی میفهم میگفت ببین یه معامله ای که میکنی، چون خیلی جالبه همین این ابوابی برام گفتیم راجع به این چرخش جامعه به یه سمتی که خیلی پیشروتره. واقعیت من حس میکنم همینه که ملت پیشرو دارن آمریکا و جهان کلا دارن به یه جنسیت میبرن، ولی این نوع محافظه کاری هی تو قالبای مختلف زنده میشه. این واقعیتی که ما الان میرفتیم به جایی که مثلا میشد بحث بین چه میدونم افرادی که تو آمریکا دموکرات هستن و افرادی که آمریکا مثلا فکر کنیم داریم ایندیپندنت و مثلا خیلی چپ پیش رو هستن، یه دفعه برگرده به یه نوع محافظه کاری خاصی. نه اون معامله ای بود که 2016 دو تا انتخاب داشتن ریپابلیکن پارتی از جامعه خواهی، یا به هیچ تبدیل بشن. من اعتقادم اینه که اگر هیلاری دفعه قبل میبرد این دفعه دیگه اصلا به هیچ تبدیل میشن، یا اینکه خودشونو بفروشن و به جاش بشن حزب ترامپ،
قرارداد با شیطان.
آره قرارداد به شیطان.
البته در پرانتز من اینو بگم و بذار در پرانتز اینو بگم که از 2008 تا اوباما هم همه همینو میگفتن ولی همچنان قوی حضور دارن محافظه‌کارا و راستی و اینا هم توی مجلس تو سنا تو فلان.
آره اصلا راست میگی.
وقتی اروپا آره. همینطور یه موج خیلی گنده راستی ضد پناهجو و ضد خارجی و زینوفوبیک خیلی گنده بوده توی اروپا هم این قضیه توی به خصوص از بعد از جنگای به خصوص سوریه و این داستانای داعش و فلان خیلی آره این توی اروپا خیلی شدید این یه موج راستی به وجود اومد.
اروپا هم زیاد شده.
ولی یعنی همین برای همین عجیبه نمیدونم حالا منم دقیقاً آدم همش فکر میکنه میریم سمت
نه ببین افراد هستن ببین مثلا اون 73 میلیون بالاخره نمیان به نظر من خیلی در فارگان یعنی طرف ریپابلیکنان ولی چجوری اینا رو تو بیاری اکسایتمنت بیاری توشون هیجان بیاری توشون تو یا شخص مثل ترامپ میخواد الان کسی دیگه این 73 میلیون نمیان بیرون بهش رای بدن حداقل در حال حاضر توی ریپابلیکن پارتی و به نظر من پیش بینی من اینه که ایشون هم الان میرن ترامپ میره احتمالاً یه تیوی شو واسه خودش درست میکنه پرایم تایم یه استودیوی درست میکنه مثلا شبیه کاخ سفید مثل اوال آفیس با همون جور تیپ داستان آره بعد میشه ساعت 9 شب پرایم تایم هر شب میاد میگه من پرزیدنت شما هم که از من دزدیدن و بیسش اونجوری سرشون رو گرم میکنه یعنی کاملا میریم توی یه ریالیتی اصلا ریالیتی موازی دیگه اون طرف پرزیدنت واقعی دارن اینا پرزیدنت تلویزیونی دارن تا 2024 که فکر میکنم دوباره برگرده ایشون من فکر میکنم دوباره راند کنه یعنی خیلی خیلی برام واضحه این
این اپوزیسیون جدیدی که ازش حرف میزنی این اپوزیسیون این خیلی کاری که داره میکنه خیلی شبیه چیزیه که توی آمریکا وجود داره اون rebel spirit که حالا به جنوب نسبت داده میشن میشه روح rebel چی میشه روح آدم یاغی مثلا اینا روح یاغی کلا اینا اصلا هستن که میگن که آقا جنگ داخلی رو مثلا ما آوردیم اصلا پرچم اینا که پرچم کانفدرات رو تکون میدن و اینا یعنی اصلا یه داستانی هستش دور این قضیه که گروه بازنده برای بعدی یه دونه اسطوره تولید بکنه و اصلا بشه یه دونه حالت alternate reality این alternate reality نوع آمریکاییش هست بعد همین میبینی که همش این کانسپیرسی تیو چقدر قوی راحت شک میگیره اینجا محیط خیلی دیسینفورمیشن عجیبیه حالت که بعد پیمان داده شده با همین رسانه‌های اجتماعی و فلان و اینا دیگه الان نوع جدیدش همین اسطوره این خواهد بود که تا روزی که من بمیرم فکر کنم خواهم شنید که آدمایی که دارن اهل ترامپ هستن جمهور واقعی ما که در سال 2020 از دیکتور غیرقانونی از راه برکنار شد و همراه اونی که اسطوره‌ای که دهن ما رو باش گاییدن که با جنگ داخلی رو بردیم و نمیدونم اصلا سر برداری نبود و ببین اصلا این مجسمه‌هایی که الان پایین دارن میکشن و اینا سر یه همچه حرکتی بود جنگ داخلی که مثلا چه میدونم صدها سال پیش بود نمیدونم برداری نمیدونم فلان قبلش بود این هیچ که آدم زنده ای نمیتونه ادعا بکنه که خبر داره از این ولی یه گروهی بودن که اتفاقا مامان بزرگ من جزشون بود Daughters of Confederacy دختران Confederacy Confederacy هم چی میشه مثلا اون اتحادیه جنوب میشه که جمع میکرد با شما اینا برداشتن اصلا این مجسمه
مامان بزرگ از اون نجات پرستاست دیگه نه از اون سابرن
بود دیگه خیلی خسته حالی که تو فکر بکنی دیگه
کجا نورث کارولینا
آره تو نورث کارولینا ریپابلیکن بودن نژاد آره آره بعد ریپابلیکن تیر که مثلا میرفت سر صندوقای رای هم مثلا ناظر ماظر اینا که میگن همه صف میکشن که رای بدن آره بعد شدیدا میگم من همون دیگه هم چیزی دارم تحت میکنم تو مثلا تو فکر ریپابلیکن مثلا معتدل فلان عقب جلو پای این کسی بود که تو جوونیش خودش این مجسمه ها رو برپا کرده خودش برداشته از این اسطورهای قدیمی بگو مثلا اینکه فلان جنرال توی جنگ داخلی قهرمان بود حالا یارو با هزار تا برده و هزار تا آدم کشته فلان ها داستانش بماند چی بوده اینا بلم کرده قرار که حالا امروزه مثلا بشه مثلا نباهاش اینا پایین بکشن ولی ببین چه همچین چیزایی همراه ما هستش که بردارن اینجا که این اسطوره این اسطوره بسازن حالا این الان امسال 2020 پیر میشیم 2070 2080 بعد ملت اصلا صحبت میکنن از اینکه ترامپ چجوری قدش 6 متر بود و تا شاخ داشت و بارک اوباما رو نمیدونن یه خمش رو گرفت پاره کرد ما هرس بخوریم که هیچ اتفاقی نیفتاد شما چی دارین میگین اصلا مجسمه‌اش هم برپا کنن مثلا یه آدم مثل رمبو همه هیکلی این دونالد ترامپ بود مثلا همین دیگه تا آخر عمر اون همراه حالا خواهد بود دیگه حالا یارو 100 سال پیش هم مرده
آره اشاره کردی به نکته مهم که میخوام تا امروز در مورد چرف بزنیم چند وقت رو مغزم هستش و این بحث آزادی بیان و میسینفورمیشن و این اصلا کلن چون انتخابات قبلی خیلی قرض دادن که روسیه یه نقشی داشته شو که و با اطلاعات رو عوض کردن، فریب دادن یه سری آدم ها توی فیسبوک و توی این سوشال میدیا تونست یه ذری هدایت کنه به سمت میگه هرچی آب و گرالوتر کردن به سمت اینکه به ترامپ رای داده بشه اینا. البته کلی اونم رفتش تو کیس پیش مولر ریپورت و اینا، اونا خیلی کانکریت اویدنس و چیز کرده بود و دخالت کرده بود و نه در اون سکیلی که خیلی از این دموکرات ها توش سرمایه
کلوژن نتونستن حس بکنن. کلوژن نتونستن سرمایه بکنن. اینکه بگم مثلا اینا با همکاری کردن.
چی میشه به فارسی؟
همکاری
نتونستن ثابت کنن. و این داستان امسال خب خیلی سر تویتر و فیسبوک و این فلو اف فری انفورمیشن و اطلاعات آزاد خیلی بحثا بوده، به خصوص اون بحثی که تویتر اومد شروع کرد سانسور کردن یه سری مقالات. بعدن هم دیروز پریزم تو کانگرس رفت معذرت خواهی کرد که اون کارش اشتباه بود و ما داریم یاد میگیریم و فلان. و الان از سمت لیبرال ها خیلی بیشتر ما داریم یه حرفایی میشنویم که یه ذره نگران کننده است به نظر من، و من خودم جواب این سوالو نمیدونم که مثلا آزادی بیان اینترنتی باید مطلق باشه، یعنی همه هر چی میخوان تو هر پلتفرمی همیشه میتونن بگن یا نه. لیبرال ها بحثشون اینه که من مشکلم دارم باش، میگن آقا نه، یه کلمه جدیدی هم انتخاب کردم، من دقت کردم تو رسانه ها دارن خیلی استفاده میکنن، میگن باید ما یه سری گیت کیپر داشته باشیم توی و این کلمه خیلی نگه بینیم به فارسی چجور میشه، مثلا مدافع دروازه مثلا همچین چیزی میشه،
دربان.
و این دربونا اینا در اصل یه جوری مثلا چک میکنن همه چی و قبل از که بیاد آنلاین که اینا. خب این خیلی تأثیر میذاره توی بحث آزادی بیان و خیلی نگران کننده است، چون اون آدمایی که این قدرت رو دارن که تعیین کنن که در اونا کی باشن و کی حق داره چه حرفی رو بزنه نزنه، نمیدونم، من خیلی سر این موضوع نگرانم این روزا و دوست دارم نظر شما رو هم بپرسم چیه.
حالا میخوام من بگم بعد جیسون، ولی ببین این که چیزی که میگی واقعا یکی از دغدغه های منه. الان چند سالی هستش که من دیدم چپ آمریکا کاملا قضیه فریدم سپیچ و آزادی بیان و یه ایشو ضد ارزشی کرده، یعنی ضد ارزش‌های خودشون، یعنی هر کی بیاد بگه آقا من آزادی بیان میخوام سری میری توی گروه کانسرواتیو و راستی ها. خیلی این برای من عجیبه، برای اینکه آزادی بیان یکی از ارکان‌های لیبرالیزمه و یکی از ارکان‌هایی که چپی ها همیشه ارزش واقعیشون توی همین بود. و اگه که شما تو آمریکا مثلا به نظر من آزادی بیانی که تعریف شده است توی قانون اساسی آمریکا یکی از واقعا بهترین های تاریخ دموکراسی انسانیته، برای اینکه توش اومده تعریف کرده گفته آقا هر حرفی میتونی شما بزنید تا جایی که هارم و چی میگن هارم فارسی چی میشه
صدمه
به شخص دیگه نزن. آره صدمه فیزیکی هم تازه، هیچ سایکولوژیکلی اینا نه، فیزیکی صدمه یعنی به یکی مشخصا باید توی حرفت بگیم فلان کس و فلان جا من میخوام مثلا بکشم یا مثلا یکی بره بکشتش، این حرف باعث میشه که شما تو دادگاه گیلتی حساب بشه. ولی هر چی بیرون از این خط شما میتونین بگین، حتی بدترین حرفای نجات پرستی توی آمریکا شما میتونین اصلا حزب نیوناتسی داشته باشید، روزنامه واسه خود داشته باشید، میتونین رالی بدی، میتونین تظاهرات کنین تو خیابون، میتونین تیشرتشو بپوشی، همه اینا. و این آزادیو به جامعه داده آمریکا قانون اساسیش که بعد خود جامعه تصمیم میگیره که آقا ما با اینا چی کار بکنیم. مثلا اگه یکی بیاد مثلا اون کلمه زشت رو نسبت به سیاه ها استفاده کنه جریمه ای نداره، هیچ جریمه، یعنی نمیاد مثلا فدرال گورنمنت دولت مرکزی بیاد بگه که آقا تو این کلمه رو گفتی مثلا من باید تو رو فاین کنم یا بندازم زندان. نه، طرف احتمالاً شغلش رو دست میده، طرف احتمالاً توی جامعهش رسوا میشه و اعتبارش رو دست میده. این خیلی به نظر من آزادی رو به جامعه دادن و تصمیم رو دادن به جامعه خیلی قشنگ تره تا اینکه شما بالا بیاین به به جامعه بگی که آقا این کلمه رو میتونی بکنی، این کلمه رو نمیتونی استفاده کنی. و الان میبینم که چپ قشنگ رفته تو همون داستان که بالا میخواد به ما بگه که چی میتونیم مثلا چی نکنیم. یعنی یه جورایی این پلتفرمی مثلا توییتر و فیسبوک و اینا همین کارو دارن میکنن. درسته پرایوت کمپانی، شرکت خصوصی، اینا میتونن یه سری قوانین خودشون داشته باشن، مثلا ربطی به قانون اساسی آمریکا نداره، ولی وقتی اینا انقدر بزرگ شدن که یه جورایی شده مثل پابلیک اسکوئر، مثل میدان چی میگن تو فارسی شو به خاطر یه کلمه خوبی هم هست بزاش، ولی جای آره میدان شهر، و جایی که یعنی اون حرفای عمومی زده میشه توش، تمام پابلیک دیسکورس اونجا داره انجام میشه، و الان تو همین توییتر و فیسبوک دیگه، جای دیگه ای نیست. و وقتی که انقدر همه گیر شده و انقدر اینا اینفلوئنسشون بالا رفته توی جامعه، یک جورایی دیگه برای تداخل پیدا میکنه. اگه که بخوان مثلا جلوی یه سری حرفا رو بگیرن و یه حرفا رو بذارن بگن، خیلی خطرناک میشه. یعنی یه سری افراد نشستن توی سیلیکون ولی که هیچ کم انتخابشون نکرده، معلوم نیست از کجا اومدن، تفکراتشون هر چی باشه اصلا به ما ربطی نداره، ما اصلا نمیدونیم اینا کیان، اینا دارن برای ما تصمیم میگیرن که چی رو ببینیم چی رو نبینیم. این به از ما خیلی خطرناکه. یعنی داریم نزدیک میشیم، چون ما هم که از ایران اومدیم میبینید دونیم که کوچکترین گرفتن آزادی، کوچکترینش هم حتی مثالش رو پیدا کنی، میتونه بزرگتر بزرگتر در آینده بشه و بیان سراغ چیزای دیگه و یواش یواش برسه به همه چی. و این من الان دارم ساینش رو بعضی وقتا توی چپ میبینم، و چپ جلوش وای نمیسته تو آمریکا. اتفاقا خیلی هم پراوده که مثلا از بالا دستور میاد که یه سری حرفا باید زده بشه یا نشه. و خب این خطرناکه. من امیدوارم که این یه فیزی باشه که داریم ازش رد میشیم و دوباره برگردیم به اون ارزشی که آزادی بیان واقعا از وجود داره و بهش بها بدیم. حالا جیسون بگو.
ببین این شرایطی که الان
من این نفست اومده. خیلی بلنده، ببخشید یه فاصله بگیرید.
این شرایطی که به وجود اومده از سال 2016، این چیزی که داشت که تو داشت میگی با حرف میزنی نگرانش هستی. ببین تو سال 2016 سر اون انتخابات تو کنگره و اینا خیلی به فیسبوک و به توییتر اینا توپیدن. خب داستان این که توپیدن هم این بود، مثلا بخوام خلاصه از بگم، مثلا سریع اینه که گفتن که شما از پلتفرمتون استفاده شده برای میس انفورمیشن، یه سری آدم ها از تو اوکراین و فلان و فلان خبر زدن و این خبرها اینقدر سریع پخش شده، مثلا خبر مثل این که مثلا پوپ از هیلاری یا ترامپ نام یا ترامپ پوپ از ترامپ مثلا حمایت کرد، یا مثلا اون یکی هیلاری داره مثلا یه مش بچه‌ها رو از توی پیتزا فروش تو دی سی میفروشن فلان و اینا. خب و اینکه شما کاری نکردید برای این دیس انفورمیشن، یعنی شما نقشی ایفا نکردید. ببین مسئولان فیسبوک و توییتر اینا هم خودشون شخصا ارزشاشون مثلا این ارزشی که داری صحبت میکنی، یعنی دوست دارن، یعنی ارزش آزادی بیان اصلا رو همین اساس بنا نهاده شده پلتفرماشون که همه بتونن حرف بزنن، هم از لحاظ اقتصادی و بیزنسشون و اینا هم به نفعشونه که این پلتفرما همون چیزی که مستقل هستن بمونن. و تا لحظه اینکه تونستن مستقل بمونن اون چیزی که من دارم به این تصویر که داشتی اضافه میکنم، فشار دولت آمریکا بود که کانگرس تصمیم گرفت گفتش که ببین شما این اتفاق افتاد و شما چشو نگرفتین، شما با یه جوری تو پلتفرمات دیس انفورمیشن و نفی صورت میگیره که تأثیر میذاره، اجازه میده. بعد تو نوع خاصش هم میدونی چی بود؟ نوع خاصش هم بود تأثیر میذاره که میتونن نیروهایی از خارج از کشور، یعنی تحت لوای امنیت ملی، آدم از روسیه تو اوکراین و اوکراین اینا همه سر در میآوردن، میگفتن میفهمن که یه بچه 19 ساله مثلا این خبر نوشت یا مثلا توی جزیره فلان. خب میگه آدم از بیرون میتونه تأثیر بذاره انتخابات آمریکا. خب این وقتی که داره بعد از این اتفاق داره دست میذاره روی این قضیه، به خاطر این برد بعد از این قضیه دست این قضیه بعد خودشون هم چی میگن از یه جایی خوردن که خودشون انتظار نداشتن بخورن. همه بازیگران توی این قضیه دارن عکس العمل نشون میدن، هم فیسبوک و مارک زاکربرگ و رئیس توییتر هکی کاستش و دولت آمریکا، همه اینا یه جایی تو 2016 فهمیدن که ای وای. بعد خب ببین چی میشه، آخه نگاه کن این دربانه که دروازه‌بان اطلاعاتی که تو داری میگی، رسانه ها به صورت کلاسیک ایفا میکنن، ما هیچ مشکلی نداریم که روزنامه نیویورک تایمز بیاد یا روزنامه دیگه بیاد بگه این خبر موثر ما چاپ میکنی، اون که خبر موثر نیست ما چاپ نمیکنی. ماهیت وجود اون رسانه به این صورته که تایید میکنه این قضیه رو، ما تایید میکنیم. دلیلی که ما تایید نمیکنیم،
ولی فقط یه فرق داره،
این ارزش نیست. خودشو به عنوان
پلتفرم توییتر خودشو
انفورمیشن انفراستراکچر جا داده و داره برخلاف اون معیارهای خودش عمل میکنه. خب من فقط چیزی که میکنم به اینه که این با چیزه، با چی میگن، دلش نمیخواد، یه کلمه خوبی داره، با چی چیه، با
با با کشیدی مغزت رو از دست دادی دیگه سلولا. بچه ها این نمونه آیندهتون همینه، اونایی که هی زیاد میکشین و فلان و میگی چقدر خنده داره، اینم آیندهتون. بفرمایید
درس عبرت.
ببین مثلا یه وکابولاری هم تو ذهنم دارم که خیلی گسترده است، بعد نصفش گزیده مغزم، برای من میدونم یه جایی که یه کلمی هستش که اون پشت پشتا من بهش نمیرسم، باز نمیدونستم خیلی راحت‌تر بود، میدونم که هست ولی دومش دیگه میکنم. با ناخوشایندی خلاصه
حرف همین کار انجام خیلی چتی بود ولی باحال بود.
آره آره با ناخوشایندی این کار رو چیکار کردم، باید یه گوی میخوردن خلاصه. اینا گفتن آقا شما این گوی رو نخورین، دفعه دیگه تو انتخاب نکن. حالا تو اینو تو درسته داشته باش، حالا بکن تو دلش میشه داره سالها میگذره، اینا دارن هی دارن کارهای مختلف میکنن، ای وای انتخابات داره میشه، فلان داره میشه، بعد هی هم بعد هی دارن بررسی میکنن که مثلا برای خودشون توی میتینگ هاشون تو فلان که حالا ما چه گویی بخوریم تو 2016، حالا انتخابات نزدیک میشه، حالا آقای دونالد ترامپ میاد. ببین خیلی زرنگ بازی میده میدیا رو، میاد قشنگ میکنه تو چششون، مثلا اون داستان مولا میکنه تو چششون، میگه ای میخوای بیاین ما محاکمه کنیم، بیاین ما محاکمه کنیم. آقاش میگه سنا گوپ
بگو جیسون یه در آروم طرف بزن، من هنوز خواب نپریدم، انقدر تند داری میگی و مغزم قشنگ اصلا به گا داره میره.
خلاصه اومد کرد تو چششون، گفتش که من نتیجه انتخابات رو قبول نخواهم کرد. بعد همه نمیدونم روشن فکر گفتن نمیدونم اونجا در یک کشور دیگه اینجوری کودتا کردن و نمیدونم آدمی که مثلا بخواد مال حکومت مطلقه را بندازه همچین کاری میکنه. و بعد همه خود توییتر فیسبوک اینا فهمیدن ای وای نگاه کن این میخواد این کارو بکنه. میگه قشنگ راه رو مثلا راه خودش نشون داد. بعد گفت نگاه کن این گوشه موشه ها نرین رای بدین با پست، بیاین رای بدین با حضوری. بعد همه گفتن آره اینجوری میخواد کودتا بکنه که اون سراب قرمز به وجود میاره که همه رای دهندگان روز انتخابات چیز بکنن، رای دهندگان روز انتخاباتو که بشمرن میفته جلو، بعد اون تصویر رو میندازه، بعد میگه انتخابات قایی. همه کاری که میخواست بکنه منظورمو میدونی عقب اعلام کرد. خب بعد وقتی که شروع کرد انجام این کارا، یعنی وقتی روز انتخابات، انگار که مثلا ماشه رو تو کشیدی شروع شد، همه اونا تو توییتر فیسبوک گفت آها ایناهاش همون کاری که دفعه قبل کرد، گفتش که نمیدونم بگو همه اون شایعه پراکنی یکی بود الان زودتر گفتم که شروع شده بود، اون دفعه ما کاری نکردیم، این دفعه قراره یه کاری بکنیم. حالا این کاری رو کردن گندم زدن. خب فقط من کانتکستی خواستم اضافه بکنم که از خداشون هستش که همین جوری بمونن یه دونه پلتفرم زیرساختار اطلاعاتی که هر کی هر حرفی میزنه بزنه و اینکه کسی بهشون گیر نده، ولی بهشون گیر دادن که این کارو کردن. ولی من نگرانی تو رو ندارم در یه دیگه چیز دیگه که اشاره کردم، من نگرانی در طول مدت ندارم. چرا در طول مدت ندارم؟ به خاطر اینکه ببین این جریان امروز نیست، دو تا ارزش اینجا هستش. خب یکی ارزش هستش، ارزش بی‌طرفی در این بهبهه که تو بی‌طرف باشی، بگی که مثلا من این طرفو انعکاس دادم، اون طرفم انعکاس دادم، بی‌طرفم. یه تا ارزش دیگه هم هستش که ارزش واقعیت، که من پلتفرمی رسانه یا هر برنامه من کسی هستم که واقعیت رو انعکاس میدم. و متاسفانه، حالا متاسفانه برای واقعیتیه که وقتی که یکی از طرفین که طرف راست آمریکا باشه شروع داره میکنه هم ایدئولوژیش هم اصلا استراتژی کارش روی یه دونه اقلیتی که بخواد روی یه دونه واقعیت موازی پیش بره و براش تصویرسازی بکنه، خب مسلماً تو اگر از گروهی باشی که میخوای به واقعیت بچسبی، خانخا حرفت موضع مخالف میگیره با اون. یعنی تو چیز میشی لیبرال، طرف لیبرال میگیری، حتی اگه طرف واقعیت بشی طرف لیبرال میگیری. بعد این اتفاق فقط نمیافته تو رسانه، توی فیسبوک، توی نیویورک تایمز، اصلا آدمایی که بیشتر دموکرات میدن لیبرال هستن میرن کار میکنن. یعنی تو اصلا آدمی باشی که در جستجوی واقعیت هستی میری با اینا کار میکنی. اگه با آدمی هستی که دنبال پوش کردن یه ایدئولوژی به جلو هستی، میری با این یکی کار میکنی.
نه ولی به نظر نیویورک تایمز هم که خب یه ایدئولوژی خودشو داره دیگه. آخه تو خب نمیشه بگی نیویورک تایمز نداره
ایدئولوژی. ببین ایدئولوژیش وقتی که واقعیت ایدئولوژیک میشه، یعنی که من تک تک خبرنگاری نیویورک تایمز من شکی ندارم که بی وقفه به دنبال انعکاس واقعیت هستم.
من اصلا من کاملا شک دارم تو، مخصوصا تو 4 سال اخیر تو نیویورک تایمز. من خودم عضوشم، یعنی خیلی دوست دارم ریپورتینگشون، ولی کاملا میبینم که جهت داره، کاملا میبینم. مثلا همین اخباری که توی فرانسه اتفاق افتاد، یه معلمی کلاش رو برید، یه مسلمان کلاش رو برید به خاطر اینکه کاریکاتور حضرت محمد نشون داده بود، درست میگم؟ این اتفاق که افتاد، تایتلشون یعنی اون تیتری که برای خبر استفاده کرده بود واقعا خنده‌دار بود. یعنی مثلا گفته بودش که مردی بذار سرفش بشه آقا، یا میوت کنی
اینو
نفس ما رو میگی نکش اختر.
نه بابا سرفش خیلی شیرین، اصلا شیرینه برای اصلا همه شنونده ها، فقط برای سرفه سرطانی جیسون میان اصلا.
با این کامل نمیشه میوت نکن
بذار سرفه نکرده بودم، سرفه معنوفه. میگم تیترش مثلا این بودش که آقا یه تیتر درست، یه تیترش بود، تیتر واقعیش مثلا رویترز و اینا زده بودن که یک مردی کلش رو میبره به خاطر اکستریمیزم، مثلا یه مسلمان اکستریمیست کله یک معلم رو برید، یه هم چیزی. بعد تیتر نیویورک تایمز بودش که مردی در یه دعوای چاقویی توی خیابون،
چاقو کشی
که داد نمیگه کلش رو بریدن، بعد میگه که اون شخصی که چاقو کشیده بود پلیس کشتتش تو خیابون. یعنی حالا من دقیقاً تیترش رو میذارم تو این تیتر، داشتین داستان میگفتش که میگفت یه فایت چاقو کشی تو خیابون بوده، پلیس هم زده یکی از چاقو کشا رو کشته. یعنی اصلا اینو میخونی فکر میکنی مثلا دو تا لات با هم دعوا کردن و پلیس اومده تقینو زده، اصلا فکر میکنی که پلیس بروتالیتیه که زده اونو، مثلا یه همچین چیزی فکر میکنی زده.
میفهمم.
آره یعنی این از ایدئولوژی این میاد که آقا مثلا یه هرمی داره نیویورک تایمز، مثلا میگه خب مرد سفید در بالاترین جای قدرت، بعد میای پایین‌تر، بعد مثلا مرد مسلمان چون پایین این هرمه، پس ما نباید خیلی چون به عنوان ویکتیم و به عنوان مستضعف باید بهش نگاه کنیم و خیلی هم روش حمله بهش نکنیم، واسه اینکه توی کل این هرم بده که ما از بالا داریم میکوبیم تو سر کسی که آلردی پایین هست. مثلا همچین
آیدیالوژی دیگه. نه ولی میگفتش که مثلا ایدئولوژی برخورد نکنیم با یه چاقو کشی اگر دلیلی هنوز حکم نشده برای.
به نظر من این همون هرم است. مثلا اگه که یه مرد سفید بود که با یه مرد سفید دیگه دعوا کرد رو کلش برده بود، اینجوری نمیشد. مثلا یه جور دیگه
بود.
دلیل اینکه نوشته به خاطر اینکه مثلا پوستش مثلا براون بوده و مسلمون بوده و اینا نمیخوان خیلی حمله کنه به مسلمان.
آره ببین الان نیویورک تایمز الان اشاره کردی به یه موردی که بی‌طرف عمل نکرده، خیلی هم خوب، یعنی اصلا صحبت می‌کنیم مثلا بگم که همه سعی می‌کنن بی‌طرف باشن، موفق هم نمیشن در خیلی موارد. حالا مثلا میتونیم به این بپردازیم که مثلا در این مورد خاص عمل نکردن، که من اصلا قبول کنم
نه خاص که ببین خیلی من میتوسط بیارم
خیلی خوب، موارد زیاد. خب حالا ولی پوینت هم که سر جاش میمونه که این نگرانی ندارم اینه که یه حالا داره سعی میکنه و تو بگی تو ریدی، بعد یکی دیگه داره یه سعی دیگه میکنه و ما توی این محیطی که اینها رو با هم مقایسه میکنیم به حقیقت میرسیم. یعنی که تو خب مثلا اینو میخونی، بعد میری الجزیره رو میخونی، بعد میری فرانس پرس میخونی، میری فلان میخونی، بعد ببین
آره منو تو میخونی،
تو اطلاعاتی که داری
که منو تو چقدر وقت تو دنیا مگه که مثلا هر بخونی،
به هر یه دونه میدونی یک راهی، یک کانالی برای رسیدن به حقیقت، تنوع این رسانه ها در اختیار ما قرار داده، خب که هر کدومشون دارن سعی میکنن که دروازه‌بان و حقیقت رو بازی بکنن. هیچ کدومشون، چه الجزیره، چه میدونم IRIB جمهوری اسلامی، چه نیویورک تایمز، اون رو ادعا نمیکنن که ما داریم مثلا دروغ میگیم به شما، همشون دارن ادعا میکنن سعی میکنن یکیش، ولی خب در عمل میبینیم حالا چه اتفاقی میفته. ولی پوینت من در چیه؟ در اینه که فیسبوک و تویتر نیستن، نه ایدئولوژیشون انعکاس واقعیت، نه این تنوع رو دارن، تنوع خیلی خاص دارن، میگم مونوپولی رو دارن و ما چیز نداریم، ما رسانه های اجتماعی دیگه زیادی نداریم، فیسبوک و تویتر همین دیگه چی مثلا؟ این موضوع این در ادامه تو دیدی تا فردا این اتفاق افتاد، ملت رفتن توی یه دونه اپ دیگه پارلر چیه مال.
آره.
خب اتفاق ما بدی نیست. ببین تو شاید مثلا در لحظه بگی این برای مثلا آزادی بیان این و این خوبه، ولی من در کل میبینم که مونوپول این جریان شکسته میشه و به خاطر اینکه دیگه الان توییتر و فیسبوک باید جوابگو باشن. ببین این پروپوزیشن 209 فلان چی یه چیزی داره، نه 209 200 چند دیگه.
آره اونو توضیح بده، من خودم قشنگ نمیدونم داستان اون.
ببین قانونش اینه که تو اگه ورداری تو فیسبوک پست بکنی که بچه‌ها بیاین جمع شین بریم خونه این بابا رو آتیش بزنی، فردا نمیتونن فیسبوک رو جریمه بکنن که چرا خونه منو اینا آتیش زدن. خب فیسبوک مسئول نیست. خب این موضوع، این موضوع باعث این شده که فیسبوک و توییتر بتونن توی هم توی عرصه مسئولیت در قبال اطلاعاتی که پخش میکنن، هم در عرصه مالیات، هم در هزار تا عرصه دیگه بتونن فرار کنن که بگم ما فقط یه دونه انفورمیشن پلتفرمیم، هیچ مسئولیتی نداریم، و تونستن مونوپولی ایجاد بکنن که این مسئولیت توی این حالت خاصی که تو میگی بهشون فشار آورده شده که مسئولیت خوش نشون بدن. در نتیجه این مسئولیت باعث تنوعی بشه، باشه یه سری برن پارلور، یه سری برن توییتر، یه سری برن فیسبوک، یه سری 10 تا دیگه 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا وسط داشته باشیم، بتونیم به عقب نگاه کنیم ببینیم اونجا بود که یکی گفت شما مسئول باشین بود که این مونوپول فیسبوک شکست. و من خودم این داستان لحظه‌ای که آقا مثلا معلم من و تو با هم دیگه داریم حرف می‌زنیم و من یه چرت و پرتی میگم اشتباهی، بعد تو چرت و پرت میگی اشتباهی، بعد یه رامی میزنه آپلود، بعد میلیون‌ها نفر میشنون، خود این داستان اگر آدم مثلا قدرت طلبی باشی خیلی چیزت بکنه، خیلی مثلا خوشحالت بکنه، ولی من که آدم منزوی هستم که گوشه اینجوری کونش هستم با شما دارم صحبت میکنم، فرار کردم از واشنگتن دی سی به سال غرب آمریکا، برای من فقط ترسناکه، برای من ترسناکه، مثلا مسئولیت این جریان برای من ترسناکه. که تو فکر کنی که آدمی مثل من، مارک زوکربرگ، هم نسل بعد فلان من، یه وبسایت راه انداخته که بچهای دانشگاهشون بگن این دختر خوشگله یا اون دختر خوشگله، هیچی 20 سال بعد کل تمدن غرب به آتیش کشیده. خب این مسئولیت گندگی دست این نفر باید ازش گرفته بشه دیگه، باید یه جوری ازش بگیریم دیگه، باید یک نفر که آخر 2016 کنگره اومد مسئول نگه داره، وقتی قرار بود مسئول باشه در مقابلش فعلا رید، حالا توی همین قرارم هستش، توی همین بازار شهر، توی همین میدون شهر، توی همین بازار اجتماع رقابت اطلاعاتی و اینا، مثل نیویورک تایمز که برای خودش مثلا مخاطب داره، اون مبرسن برای خودش مخاطب دارن، یه خود تنوع ایجاد بشه توی این جریان تا شاید یه خود شاید بهتر بشه. یعنی تو اون قدرت‌های دست بازار آزاد هم که دخیل شده توی این قضیه، دیگر ما میتونیم الان حکم صادر بکنیم که بکشیم بیرون از این، وارد اون یکی بشیم، وارد این بهبهه بشه.
ببین من یه چیزی میخوام بگم اینجا، این اولا که آره این نکته میدونیم تنم حرفات تو خیلی به شرش موافقم جیسن، واقعا درسته، ولی تو it's a slippery slope. یعنی چی میگن؟ یعنی یه مثل به فارسی ترجمه کن چی میشه، حالت یه جایی که همجوری قل میخوره میره پایین، این داستان یه گوله برفی که همجوری گنده‌تر خواهد شد و یه جوری کنترلی هم ما نداریم.
باید یه دونه مسئله معادل پیدا کنم که خودش باشه،
قطره قطره جمع
بگم برو دو تا جوینت دیگه بزن بعد بیا بده تموم کنم، میخوام حرفمو تموم
کنم. اگه بذاری تو این سر میخوری تا پایینش، خیلی
بذار حرفمو تموم کنم. ولی مثلا میگم ما الان تو ناکن بعد از انقلاب توی ایران خیلی رفتن به همون قانون اساسی رای دادن، یعنی نمیدونم رقمش اگه اشتباه نکنم بالای 90% بود، یه رقم عجیب غریبی بود آدمایی که تو ایران بودن. حالا لطفاً منو اصلاح هم کنید بچه‌ها اگر غلط این، ولی میدونم یه رقم خیلی بالایی بود، ولی از رو هم اون داستان و اون اعتماد یهو الان به یه جایی داریم تبدیل میشیم که تو ایران خودتون میدونید دیگه، اصلا آزادی بیان و free flow of information یه چیز خیلی محدودیه، فقط در دسترسی یه سری آدمای الیت و وصل به قدرت، بقیه باید وی پی ان و پراکسی و فلان و این چیزا پیدا کنن که بتونن وصل بشن. یعنی الان از بچه‌ای که الان تو ایران هستن ما این سوالو بکنیم که محدود کردن اینترنت یا آدمایی که دسترسی دارن نظرشون چیه، چون اصلا حرفای دیگه یه برداشتای دیگه بکنن کاملا، چون الان اونا نمیتونن خیلی از حرفاشون بزنن، خیلی از مقاله رو نمیتونن بخونن، خیلی از ویدیو رو اگه میخوان ببینن یا بخونن یا هر چی باید برن یه جوری سعی کنن از یه راه دیگه بهش وصل بشن. که خب میدونی و دنیا هم به سمتی داره میره، دقیقاً حرفی که بهش اشاره کردی خیلی جالبه، اینم دقیقاً یه بحثی که اون خواستم میذاره بهش اشاره کنیم، که گفته این پادکست من و تو مانی سه تا آدم کسمغز که هیچی حالیمون نیست داریم همینجوری فک میزنیم، حالا برای فان و برای چه میدونم برای این نظره خودمون و ما همون مثل همون گروپ چتمون که صبح و شب داریم با هم دعوا میکنیم، میایم حالا اینجا فقط یه ریکورد میزنیم برای همه این بحثامونو میکنیم و نمیدونیم، خیلی فکر نمیکنیم به عواقبش که این کجا میره و کی میشنوه و چی میشه و اینا، ولی از اونورم این قضیه بحث آزادی بیان. مثلا خود تو وقتی میای با رابطه خودت با دوست پسر ترنست که صحبت میکنی، میدید چقدر آدم ها یاد میگیرن؟ یا با اون مهمونم مثلا نسیم که اونم ترنس بود و اومد صحبت کرد و من سوال غلط ازش کردم، اون سوال غلط کردن ها که اصلاح هم کرد و میدونی آدم تو این چیزاست که یاد میگیر. اگر اون وحشت و اون ترس هم اگه ولی به وجود بیاد که آدم حرفاشو نزنه، اون دیالوگ و اون دانش و اینا هم جلو نمیره، میدونی. و این فضا خیلی، میخوام بگم خیلی سخته، این مرزه بین چی درست و چی حقیقت و چی احترام محترمانه است چی نیستش فلان، انقدر این بازیش سخت شده تو دنیای امروز. و مشکلی که این رسانه‌های به خصوص پرایویتی، این حرفی که دقیقاً در مورد زاکربرگ زدی که یک جوونه همسن ما یهو یه چیزی ساختش 20 سال پیش که بگه این دختر خوشگل یا اون یکی، و الان دنیا به گاه رفته. و در همون راستا الان یک کسی مثل جو روگن که الان بزرگترین مثلا پادکستر دنیاست دیگه، از اون معروفتر از اون فکر نمی‌کنم وجود داشته تو پادکستینگ تو دنیا، حداقل تو دنیای غرب. من نمیدونم تو شرق تو چی،
نه کلا تو دنیا فکر می‌کنم.
آره یعنی
شما بهتر میدونید. من آره. این تنها پادکست آره. این پادکست با این پادکست
و اینم خب یه میدیم جدیده، این داستان جدیدی پیش اومده، پادکست که بدون فیلتر و بدون هیچ گونه سانسور میتونه کسی بیاد مثل من میکروفونم روشن کنه، همون یه سری چیز بگه و زرد 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 هر روز شنونده ها بیشتر بشن. الان مثلا همینجور که این پادکست داره خیلی داره بزرگتر میشه هر روز که من خودم کف میکنم، جو روگن انقدر بزرگتر شده که توی حتی پرایم تایم پر بیننده ترین برنامه های فاکس و سینن و ام اس ام بی سی هم اون عدد رو ندارن که جو روگن داره. یعنی یه
جمعشون با هم دیگه،
یعنی یه قشر گنده جامعه داره الان به اینجور آدم ها داره توجه میکنه. حالا درست همین، منم نمیدونم درست یا غلطه یا اصلا تعبیر این داستانا چیه، ولی
درسته.
یه مسئله مخه ولی پیش میاد، میگم دیگه، بازم میگم اینم با لیبرالای من این مشکل رو دارم. این قضیه است که یه ذره با هم در موردش صحبت کردیم، ولی جو روگن وقتی که اومد برنی ساندرز رو اندورس کرد، همه اون کورپوریت دموکرات ها همه قاطی کردن، گفتن تو اصلا برنی اگر مثلا حمایت اینو قبول بکنی واقعا تو بازی رو باختی و اصلا کار اشتباهی و کلی قاطی کردن و اوتریج کردن و فلان و اینا. بعد چند روز پیش یهو کیسینجر اومد بیرون، امام تمام، کسی که نصف دنیا رو واقعا دهنش رو صاف کرده توی 50 60 سال اخیر، اومده میگه آقا بایدن آدم خوبی، طرفداری و من حمایت میکنم از بایدن، و همه همون آدمایی که قرض زده بودن جو روگن همه سکوت کرده بودن. حالا تو میگی موضوع خیلی مهمی نیستش، حالا مانی هم بهتر توضیح میده، من ولی به نظرم تا این موضوع خیلی مهمیه این قضیه، چون همین ادامه همون بحث آزادی بیان است و مهمتر از بحث آزادی بیان اون برداشتیه که آدما میکنن. یعنی این به قول تو یه چیزی هستش به اسم حقیقت. آقا این اتفاق افتاد، من یه بازی بود که بچگیام تو آمریکا میکردیم به اسم کلو، نمیدونم تو ایران این بازی داده. یه بورد گیمی بود که یکی میرفت چند تا کارت میگرفتیم اینا، مثلا یکی میرفت توی زیرزمین خونه با فلان وسیله اون یکی رو میکشت، بعد بقیه باید سعی میکردن بفهمن که این چجوری اونو کشته بود و چجوری بود. خب یه حقیقتی هست، یکی هست که با یک وسیله، حالا بگیم چاقو، توی فلان مکان یکی رو کشته. حالا اینجوری که این داستان سپین میشه و ما الان اینم توی مثلا سوشال میدیا میبینیم، با هم ویدیو میفرستیم هر روز و میگه نه 5 ثانیه قبل این ویدیو ببین چه اتفاقی افتاد که اونو واکنش اون بود، و نه حالا 10 ثانیه قبل اونو ببین، 2 دقیقه قبل اونو ببین. اصلا دنیا یه جوری شده که این واکنش‌های لحظه‌ای با این سری اخبارایی که در چارچوب ایدئولوژی خودمون جا بگیره رو سریع میبینیم، واکنش میدیم، هیجان زده میشیم، شیر میکنیم، لایک میکنیم، قاطی میکنیم فلان، و از اصل ماجرا دورتر میشیم. خلاصه اصلا نمیدونم انقدر فکر زدم اصلا یادم رفت کل پوینتم چی بود، ولی همین ترس این داستانه
منظوری که رسوندی دقیقاً پوینته.
آره
منظوری پرسیدن پوینتی که به همین کثیفی و به همین بیجوابیه، یعنی نه تو جواب داری که آخرش به یه جای برسی، چون واقعا جایم نیست و هنوز داستانش بازه. من فهم میکنم که این اصلا داستان رسانه در سال 2021 عکس العملش به نه تنها کاری که تالا کرده، بلکه تا روزی که ترامپ بره از کاخ سفید بیرون یا نره یا اتفاقی که بیفته، چه کار کردن این رسانه ها در این اتفاق در جنین آمریکا بشه اصلا داستانی که ما تا آخر سال راجبش صحبت بکنیم، شاید سال راجبش صحبت بکنیم که اون موقع که تویتر شروع کرد سانسور کردن فلان و اون موقع که چی شروع کردن، اینا همش بحث در گرفت که چه خاکی باید تو سرمون بکنیم. به خاطر اینکه درست میگی تو، مثلا مثال جایی رو میزنی که مثلا ما خودمون نفع میبریم، مثلا چیز منم معذی خوشحال میشن کسی مطرح بکنم، بعد تو کامنت کسی مینویسه که اینجا رو اشتباه گفتی، بعد مثلا به اطلاعات من افسوده میشه. من زیاد مثلا برخورد ایدئولوژیک با این پادکست ندارم، بیشتر فان دارم، بعدم هی دارم بیشتر چیز یاد میگیرم، هر روز آدم کامل تری میشم. ولی توی حالا همون جای دیگه ای که رفتی منو نداره، ولی خب اتفاقی که تو دنیا میفته سر داستان کرونا، یه جایی که اتفاقا خوب بود این بود که ورزش سازمان بگو بهداشت جهانی یه موقع گفتش آقا ماسک نزنید، ماسک بده. بعد گوشه کنار دنیا تو همین توییتر و همین رسانه ها و همین چیزا با داستان آزاد که هستش بایانم بابا چی میگه داستان ماسک بده، توی اینجا مثلا جواب داده، تو شهر ما جواب داده، تو کشور ما جواب داده، چون همه جای دنیا داشتن برای بار اول اینو تجربه میکردن. بعد مجبور خودش رو اصلاح بکنه. حالا تو فرض کن توییتر اون موقع دست میذاشت میگفت نه طبق نمیدونم چیه سازمان بهداشت جهانی این چیزی که شما شیر کردی که نمیدونم ماسک بزنی بده، اگه این کاری کرده بود، همین کاری که بچم کرده بود سر این داستان اون موقع کرده بود، خب شاید مثلا جون آدم
ببین ولی این کارو کردش، حالا اولش نکرد، ولی وقتی که یه مقدار یه ماهی گذشت تو دیگه دیس انفورمیشن نمیتونستی توی توییتر بزنی، ولی انفورمیشن WHO اگه میگفت مثلا فلان دارو کار نمیکنه، تو اگه تو توییتر میزدی این دارو واسه کووید کار میکنه، تو رو سانسور میکردن. آره یعنی این کار شروع کرده بودن
همونجا. میگم تو جایی که ماسک تو موردی که من گفتم به نفع دنیا تموم شد، ولی تو جای دیگه تصور بکنی که داروی آره. بده و بگه مثلا زده، همون جواب نداره. انقدر اصلا این آره نفس این رسانه اجتماعی فیسبوک توییتر سوشال چی که افتاده مثل یه لویاتان تو جامعه ما، چیکار کنیم باهاش؟ یه سوالیه که هیچ کیان جواب نداره باش چیکار کنیم. فقط برام ترسناکه، همین گفتم زودتر.
و اینا رو این مثلا سوشال میدیا اپ ها رو یه جوری هم درست میکنه. حالا من به همه پیشنهاد میکنم برن یه مستند خیلی جالب تو نتفلیکس هست به نام سوشال دیلما. هم دیدین شما هیچ کدوم؟
آره من دیدم. دیدم. آره خیلی حرف زدم فکر کنم.
آره خیلی خیلی مستند عالیه که یه سری مهندسایی هستن که در سیلیکون ولی تو این شرکت‌ها کار می‌کردن، ولی انقدر این قضیه بزرگتر از اون چیزی شده که اینا فکر می‌کردن و دایرکشن و هدفش تغییر کرده که اینا زدن بیرون و اومدن ادوکسی الان می‌کنن و میگن آقا این شرکت‌های بزرگ سیلیکون ولی یه دیگه از اون هدف این که ما رو با هم دیگه نزدیک کنن و بخوایم مثلا دوتا عکس بذاریم و دوتا فایل اینا تموم شده. اینا دنبال هدفهای دیگه هستن، مثلا میلیون ها دلار میلیارد ها دلار خرج میکنن روی سایکولوژی و علمای دیگه که بتونن من و تو رو مثلا 5 ثانیه بیشتر روی این اپ ها نگه دارن، برای اینکه 5 ثانیه زب در مثلا 3 بیلیون آدم بکنی کلی پول میشه. و اینا کاملا رفتن توی جهت پولسازی و پروفیت میکینگ وحشتناک و هیچ ولی هیچ مورالی هم ندارن از این بر. یعنی الان شما یه جنریشنی رو داری تولید میکنی و کردی دیگه، یعنی واقعا 10 ساله به دو دستان ایمان که مردم هر 10 دقیقه یه بار دارن چک میکنن و یه جوری درست کردن. حتی میگفت مدلی که مثلا توییتر و فیسبوک و اینا رو اینستاگرام رو درست کردن طوریه که تو به تو احساس گامبلینگ میده، یعنی اون طرف که نشسته داره بغل ماشین گامبلینگ اون میله هر میکشه پایین که ببینه میبره یا نه، که هر دفعه میکش تو مثلا هر دفعه ریفرش میکنی که مثلا یه خبر جالب بیاد، یه عکس جالب واسط بیاد که اون دوپامینت بره بالا و یه ذره تو رو خوشحال کنه. ولی تمام این مسائل شده، الان ما یه جنریشنی شدیم که همه سرمون پایین تو تلفنمونه. تو واقعا حالا قبل کووید الان که نمیشه رفت رسانه، ولی رسانه میرفتی میری همه پای تلفنن، یعنی یه گروه با هم دیگه اومدن مثلا سوشالایز کنن همه پای تلفن شدن. این واقعا یه قسمت دیگه این داستانه که به نظر من وحشتناکه و من هیچ چیز روشنی تش نمیبینم و مردم رو یه جورایی مغزشون رو هوک کردن روی این اپلیکیشن ها. و از این طرف هم تو قضیه میس انفورمیشن رو داری و مردم بیش از حد از قدیم دارن خبر میخونن. مثلا شما یادتونه تو همین قبل 2016 کسی خیلی اخبار نمیخون دور و برت، مثلا یه درصدی حواسشون بود داره چه اتفاقی میفته. ولی من یادم اون موقع مثلا 2012-2008 اتفاقای کوچیکی که توی سیاست آمریکا میافتاد، مثلا من باید برای یکی تعریف میکردم باید یه عالم بک‌گراند میدادم بگم این شو حالا امروز این شد که چه جالبه. الان اصلا میبینم همه، یعنی
آره
قبل از این
یه حالت انترتینمنت پیدا کرده و این اثر رو اعصابم میره. مثلا من خیلی آدم ها اینجا دیدم که همیشه CNN یا Fox یا MSNBC روشنه صبحونه نهار شام. من اینجاست که دلم واقعا برای اون فارم لایف هم تنگ میشه، یعنی با همه سختی ها و کسشراش واقعا خیلی واقعا شبا که ستاره ها رو میدیدیم جیسن اونجا میخوابیدیم، اصلا یه حس و حالی بود که واقعا با همه سختی ها چون بدبختی ها
به تصمیمای خودت، یعنی تو میتونی همون تلفنتو خاموش کنی.
ولی نه اونجا اصلا خاطر که مشغولی به الان من تو ونکوور بارونی نمیتونی تلفن
خاموش کنی آخه بدبختی اینه.
من الان تو ونکوور بارونی نشستم فقط صبح و شب الان که دارم مثل خر روزی چند تا پادکست ضبط میکنم و میدونی همش دارم مقاله میخونم و دارم نوتیفیکیشن میگیرم و دارم با سپانسرشپ حرف میزنم، با این دارم کار میکنم، با تور دارم جور میکنم، برای سال دیگه دعوت میشم فلان شو برم حرف بزنم اجرا کنم و اصلا همینجوری اوورولمدم، احساس میکنم که چقدر لوس این بازی که اصلا کل روزم همش درگیر این گجتم، تسلیم این بازی دیجیتال. در حالی که توی فارم که بودم و زیر گلا نشسته بودم تق 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 داشتم با قیچی همینجوری آروم آروم برگا رو گوشم، یه آدیو بوک خیلی قشنگی بود داشتم گوش میکردم، طبیعت دور برم فلان یعنی اون آرامشه رو
من
واقعا دلم براش تنگ میشه.
ولی از اونورم نتونست، یعنی فکر میکنم یه طرف هم یه جورایی میخواستی دوباره برگردی به شهر، من اینو از تو احساس کنم، یعنی هر دو رو میخوای.
آره دیگه، یعنی بدبختی من همینه دیگه، میگم یه تکنو فارم لازم داریم، همون چیزی از اولش گفتی من و جیسن، یه کامیونیتی فارم، یه جایی که هستیم به وای فای ولی در طی روز یه سری مسئولیت های هارد لیبر و فیزیکال داریم که به غذا، به حیوانات، به هر چی، به ساخت و ساز و هر چیزی که نیاز به مینتیننس داره اونجا، که اون ور فیزیکال زندگیمون هی انگیزه داشته باشیم و حرکت داشته باشیم و خیلی راکت نشسته باشیم فقط یه جا پشت صندلی گردنمون کج رو موبایل کل روز. این من مطمئنم بهش میرسم، یعنی من شک ندارم بهش میرسم قشنگ.
من از قصر رفتم زجه جای زمین خریدم که موبایلم حتی آنتن نمیده.
بگو چند دلار بود زمینه؟
4000 دلار. ولی چیزه، ولی خب وسط جنگ
قیمتش رفته بالا؟
نه
4150.
آره نه، ولی وسط جنگل رین فورست خفن 5 دقیقه دریاچه است. ولی من خیلی شاکیم از دست این موضوع که محیط ذهنیمو از دست دادم و اینکه هنوز الان من دارم فقط یه خورده سعی میکنم که کار کنم که دوباره برم تو اون، چون رفتم اونجا دارم یه سری نیازا دارم. ولی وقتی که تو میری و دیگه موبایلت کار نمیکنه، یه سکوتی میگیره که حتی وقتی موبایلت رو خاموش کردی هم نمیگیره دیگه، واقعا میری واسه خودت. بعد دیگه وقتی میری واسه خودت یه روز میگذره، دو روز میگذره، بعد اینکه میگی برگردی، من میچیدی که من نتیجه استم اینه که خوبی این داستان اینه که آمریکا خیلی جای اینجوری زیاد داره، خوبه که مثلا شهر یکی دو ساعت اونورتر باشه، بعد تو این موتور رو تو دوچرخه‌ت رو اگه سوارشی مثلا بری تا لب جاده 20-25 دقیقه نیم ساعت رانندگی بکنی، میرسی به یه جایی که دوتا دونه از این بارا، دوتا دونه خطش آنتن میده که ایمیل رو بفرستی مثلا چی چک بکنی مثلا.
آره
ولی میگم
اون فقط نوشین تنهاییشو من دوست ندارم دقیقا، چون آخرش تد کازینسکی میشی دیگه بابا، دیگه یونیبامر میشی.
خب تنهایی حال نمیداد.
آره دیگه برای همین میگم
باید با یه دونه اجتماع باشیم. آره. بالا در حال هم کارهای روزمره خودمون داریم، حالا هر کشتی میکنیم، هر حیوانداری میکنیم بکنیم، بعد یه دفعه رامین که زبط مثلا برق و مرق نجا داریم و رامین که زبط کرد پادکستش رو میگه که من الان دارم سوار این موتور گازیه میشم برم تا سر جاده 20 دقیقه دیگه هم یه بسته سیگار بخرم هم اینو آپلود کنم برگردم مثلا اینجوری. خیلی دوست دارم جایی باشم که حتی نتونی، یعنی راحت نباشه. من چیز میخوام بزنم خودم محدود کنم، انگار که مثلا میبندی دست تو که فلان نکنی یا مثلا چی. من دوست دارم محدودم نتونم مثلا ذهنمو چیز بکنم بدم به این قضیه، تا یه خورده هم سر رفت من موبایلم باز میکنم دنیا چی شد.
الان مثلا یه سری تلفن ها اومده فلیپ فون و اینا معروف شده که چیزای قدیمی مثلا رو ایبی، یعنی اینو میخری فقط با تکست و تلفن.
آره من دیدم
برام، من قدیما تو ایران بابام توی ویلا اون که بالای کوه بود یه جاده بود که هیچ وقت نذاشت اونو آسفالت کنن، یه خاکی سربار، خودتون یادتونه ویلامون که اومده بودین دیگه.
آره
اونجا هیچ وقت نمیذاش بابا که اونجا آسفالت کنن، بخاطر اینکه میخواست نتونه هیچ ماشین راحت بره، دقیقاً میگه برای اینکه همچون بکر باشه و هیچ رفت و آمدی نشه اونجا اصلا هیچ وقت، یعنی کانسپتو از از بچگی
سیویلیزیشن نرسه به اونجا.
آره درکش میکنم،
ولی الان میگم دیگه این تعادله، من واقعا میگم تای خطش چیزی که من خودم بهش رسیدم این تعادله است بین تمدن و بین طبیعت و اینکه چجوری بتونم این بالانس رو یه جوری چون واقعا اگر من صبح تا شب بشینم توی بارون و تنهاییم میتونم تا من الان انقدر مهمون جلوم توی وایت بوردم دارم، یعنی میتونم تا بی نهایت بشینم اونجوری فکر بزنم، ولی یه چیزی تو دلم هی غرغر میکنه و نیاز به یه هیجان و یه اکشن داره. من که میشناسین زیاد نمیتونم کنم برای مدت طولانی بذارم رو زمین. من فکر میکنم تو کرونا هیچ کی بنزه من سفر نکرد واقعا. کار خیلی البته باهوش و سالمی نیست، البته بیشترش تو بیابون اینا بودم، ولی خیلی برام سخته که یه جا بتمرگم و تکون نخورم. ولی باید یه جوری این تعادل رو بهش برسم، چون اصلا راکت که میشم وقتی که در جا میزنم اصلا، یعنی واقعا حال و هوام همه چیم به هم میرسه. بعد این بعد
گفتم
ما وقتی که قربانی این بازیچه های این چیزای سیاسی میشیم، الان مثلا این دوستایی که مثلا ترامپیان یا چپیان فلان اینا رو میبینم، یعنی یه تعصبی دارن تو این بحثا توی جاهاییش که واقعا ناراحتم میکنه. میدونی وقتی میبینم این آدم رو واقعا اصلا ناراحت میشم، میگم چقدر سرمایه گذاشته طرف که تا تهش رو بره توی این ایدئولوژی و توی این فکر و این حزب و این داستان، و خیلی اصلا نباید انسان اینجوری زندگی کنه. این چه زندگیه؟ میدونی؟ نمیدونم.
جالبه حرفت. آره
من اونم مثلا همین بگو.
افرادی که نه میخواستم همین توی دوروبری ها همه داریم میبینیم دیگه که چجوری مثلا یه گروهی فکر میکنن که ترامپ ممکنه ببره، هنوز برده، یعنی آخر الان معلوم میشه، همین روزا میفهمیم که ترامپ برده و میمونه تو وایت هاوس، یعنی همچین چیزی. بعد واقعا آیدنتیتیشون میشه و انقدر این چیزا رو همون گفتی، این رابیت هول رو انقدر تو ته رفتن و اینا جزء پارتی از زندگیشون میشه. و واقعا همین که میگی، یعنی انسان آره باید اینجوری زندگی کنه، یعنی باید اینقدر یعنی به زندگی روزمرات اصلا توجه نکنی، اون صبح پا میشی یه مدیتیشن کنی، غذایی که درست میکنی میخور، اینا مهمترین لحظاته، نه اینکه حالا مثلا یه چه اتفاقی داره میفته یه جور دیگه توی کانسپیرسی تیوری که اصلا معلوم نیست چی به چیه، تو هم هیچ کنترلی روش نداری، مثلا ربطی هم به تو نداره آخرش هم. خلاصه
آره دو تا چیز بزنم اومد، یکی همین چیزی که آخری گفتی، حتی اگر هم بخوای خودت رو دغدغت باشه یه جوری مثلا پرکتیکال باشه، توی مثلا توی آمریکا بیشتر تصمیم‌ها در سطح محلی گرفته میشه، اینکه زندگی تو تاثیر میذاره. برو توی سیاست محلی خودتون میتونی هم ران بکنی، اصلا یه خیلی جا میبینی که اصلا کرسی‌ها یه دونم شورای شهر و نمیدونم فلان و اینا همه بازه، یا اگر بازیه مثلا اون کسی که هم نقیدته رو بتونی باهاش کار بکنی. بله. حتی اگر مثلا انقدر چیزی تا این کارو فکر کنی ترامپ تو واشنگتن چی گفت چی نگفت حالا من چه. بعدم راست بعدم این چیزی که تو گفتی، ها را میگفتی تعادل، یک راه حل خیلی خوب آمریکایی هم داره که اون موقع گفتم، اونم یه ماشین خیلی خز چنیمه که تو بگیری که همش بچرخی، هم بتونی مثلا پشتش بخوابی، همین که بری تو شهر، همین که بری بالا
کوه، همین که
بری این ور بری اون ور. حالا ببین آخرش به این حرف ما میرسیم.
اوکی آقا ما بریم کم کم فقط قبل از اینکه برم خواستم فقط یه اشاره بکنم، میگم توی همه این بدبختی ها نمیگم ما میخوایم فراموش کنیم و فکر نکنیم، یا فراموش کردن غلطی، ولی نمیخوایم خیلی وا بدیم که قاطی این بازی های سیاسی اینا بشیم. ولی از اون ورم یاد این پرواز اوکراین میافتم نزدیک یه سال پیش، آبان خونین، همه اتفاقای وحشتناکی که تو ایران افتاد و هی سعی کردن توی خودشون بخوابونن این اخبارا رو تو رسانه‌ها پخش نشه، میدونی، چون همیشه تکنیک این دولت این بوده که این جور اخبار و اطلاعات رو سرکوب بکنن و مردم فراموش کنن، و میدونی آدم هی میخواد توجه نکنه، میخواد هی فکر نکنه به این چیز، ولی هی کشیده میشه توش دیگه، یعنی چون واقعا اینا حق ما رو خوردن، حق ما رو ضایع کردن، همه رفیق رفقامون رو کشتن، خانوادهامون رو کشتن، و ما چی کار میتونیم بکنیم؟ باید یه کاری بکنیم. حالا ما درست این وریم دغدغه و امروز بحث ما بیشتر محور آمریکای شمالی و این داستانای چرت و پرت خودمون بود، ولی اونور دنیا دغدغه یه چیز دیگه است.
آره. و خب این که گفتی الان دو تا حرف رو زدین جالبه، هم جیسون گفتش که اکت لوکالی، یعنی توی منطقه خودت، توی محله خودت شروع کن اکت کردن تا اینکه به چی فکر کنی و اینا. من فکرم رسید به همین داستان کنگره ایرانی کانادایی ها که خود رامین این همه تبلیغش رو توی توییتر و اینا کرده، و این برمیگرده به خب من کانادایی هم، رامین کانادایی، حالا این یه فعالیتیه که داریم به حد کوچیک داریم انجام میدیم که مثلا مدیریت ICC تغییر کنه به طرف بهتری بره از نظر ما مثلا. خب این به نظر خیلی تاثیرش بیشتره تا اینکه حالا چه میدونم درباره مسائل خیلی گنده تری که روش کنترلی نداریم بزنیم. به نظرم این یک کانکلوژنیه که میشه از این حرفامون گرفت.
آره یه قدم کوچولیه واقعا این ور که بچه های ایرانی کانادایی که دارن گوش میکنن changeicc.ca برین لطفاً با این کاندیدایی که دارن نسوشون رفیقامون هم بچه های خیلی خوبی هن. همین دیروز پرویزام توی که از این جلسه هاشون حضور داشتم و میگم یعنی تای خطش ما یه آدمایی میخوایم که خواهی مال جمهوری اسلامی نباشن، خیلی ساده بخوام بگم. و بخوام اصلا برای من کسی رو میخوام که بتونه از حق حقوق من به عنوان یک شهروند ایرانی کانادایی دفاع بکنه. اگه من مشکلی دارم، میدونی، اگر خانواده من توی تصادف توی هواپیما ترکیده یا داستانم پیش اومده، شما بیاید از خانواده من حمایت کنید نه از جمهوری اسلامی. اگه پدر منو کشتن بزنن، بیاین از من حمایت کنید نه از اونور داستان. میدونی این حداقل ترین چیزه. تا خیلی ساده تر چه میدونم آرت فاند و چیزای فرهنگی و چیزای که به لوکال خود کانادا و مسئله دغدغه نمیدونم زبان و ادبیات فارسی در فلان چارچوب و تو مثلا راهنمای رانندگی با چه میدونم چیزای خیلی لوکال به اینجا ربط داره. یعنی این واقعا حداقل ترین چیزایی که ما اینجا میخوایم و واقعا لازم داریم الان یه تکونی بدیم این قضیه رو. و میتونید تو توییتر من اگه برین کلی اطلاعات در موردش نوشتم و داستانایی که پیش اومده. چی می‌خواستی بگی جیسون؟ آره.
به به، جای متمدنی کانادا.
بعضی وقتا وای زیادی متمدن بودنش هم رو مخ آدم میره دیگه، ولی واقعا اینو من ترجیح میدم. یعنی باور کن، یعنی الان تو این سن و بعد از این همه داستانا، یعنی دلم یه موقعی که جوان تر بودم دلم برای کرا کثیفی و آلودگی و مترو و دیوونه بازی و هرج و مرج تهران تنگ میشد، چون یه اکشن خیلی بالایی بود، میدونی، هیجان و ادونچری که هر روز میگم من تهران یک ثانیه بیکار نبودم، هر صبح تا شب پارتی و دیوونه بازی و کافه و ادونچر و نمیدونم بریم بیابون، حالا بریم طبیعت، حالا برگردیم و بیا سر کار و میتینگ، یعنی همیشه یه اتفاقی بود که داشت میافتاد برات و خب خیلی هیجان و زندگی رو میبره بالا، ولی در کنارش و موازیش اون وحشت و اون بدبختی و اون سختی و اون فقر و تمام مشکلای دیگه که وجود داره. یعنی واقعا الان این آرامش و این خیلی لوس بودن کانادا رو واقعا ترجیح میدم. یعنی اصلا تو یک شرایط که الان هستم و با همه تاریخچه‌ای که داشتم واقعا علاقه ندارم برگردم دوباره تو این هرج و مرج ایران. من واقعا دوست دارم موقعی برگردم که بتونم با خیال راحت این میکروفونو بگیرم دستم، همین کس و شرایی که دارم اینجا میگم و از وسط تهران به بقیه دنیا بگم و هیچ اتفاقی هم برام نیفته. من اون موقع میخوام برگردم.
من یه سوال خیلی کانتیورشال داشتم از جیسون، ولی میذارم
برای اپیزود بعدی.
نه میخواستم یه تیزر بدم که
خب بگو تیزر رو بده، یه تیزر بده،
تیزر بده.
نه دیگه بذار، نه فقط میگم که یه سوال دارم که بعد اپیزود بعد میپرسم ازش دیگه، بازش
بگم شد دیگه.
آره بگم شد. بچه اگه دوست دارین مانیو آنلاین دنبال کنید @mons munzzz. جیسون هم underestimated چی هستن؟ همیشه یاد نمیره.
نه بابا اون بکنش هست، همین سدید بزن
دیپ فیک نه دیس اوبیدینس جیسون شمس بابا سرچ کنید، یه فیلمی ازش جای پیدا میشه،
یه سی پیدا کن، یه سی
فیلم پورنش رو به احتمال زیاد پیدا میکنید، اونلی فنز یه چیزی دات کام،
اینترنت ها دیجیتال ها اینا یا سی اینا.
جیسون شمس تن آدمیه که سرچ میکنی احتمالاً با کروات نشسته تو کانگرس داره عکس تا مثلا داره وید میکشه و مثلا با زیر پیرنش توی وانت داره.
آره دوتا
آره خیلی حال داد.
دنبالم بگیم پیدا میکنیم
بچه، مواظب خودتون باشین، میبینم تو تا دو هفته دیگه.
Don't
بر جداشم دیگه مثل یه اسب وحشی تو رو از روی گردم بکشم.